أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد ما بحث قسم أول رو كي حجيت زنون بود زنون خاصه در کشف مرادات متکلم رو بحث کردیم که بحثش هم متمرکز بر تفاصیلی بود که در حجیت ظواهر کتاب هست. همونطور که شیخ ابتدای مباحث حجیت ظهور فرموده بود، از بین زنونی که خدمت شما که عرض کنم خارج از اون اصل حرمتن و ناظر به کشف معنای الفاظ هستن، حالا یا مراد یا اوضاع الفاظ، بحث دوم در مورد اوضاع الفاظ بود. بحث اوضاع الفاظ چیه؟ بحث اوضاع الفاظ محضر شما که عرض بکنم ناظر به خدمتتون که عرض بکنم مسئله اینه، مراد بحث دیگری است. ما اینجا میخوایم ببینیم آیا زنونی وجود داره که به من معنای لفظ رو بده و اون زن معتبر باشه، به من معنای لفظ رو بده و اون زن معتبری باشه، یا نه چنین چیزی نداریم. این اون سوال بعدی ماست. مرحوم شیخ اینجا که یه بخشی از بیان شیخ در اینجا از بحثای مهم فقهی شیخ هم مثلا بهش میرسیم، در ابتدا میفرماد که اساساً اینجا عقلا یک بنایی بر حجیت بخشی به زنون در حوزه وضع الفاظ نداره، مگر در بخشی از زنون که در اینجا ادعا شده که عقلا اون رو حجت میدونن. اونم چیه؟ قول لغویه. یعنی یک ادعا اینجا اینه که قول لغوی محضر شما که عرض بکنم یک زن نیست که به نحو خاص در اینجا حجت به خاطر بنای عقلا. یعنی عقلا برای کشف مرادات معانی الفاظ میرن سراغ قول لغوی. خب چرا زن نیه؟ چون خودم که کشف نکردم که، دارم قول کس دیگر رو، خلیل ابن احمد فراهیدی رو، قول لسان العرب رو، تاج العروس رو، اینها رو دارم من حجت میگیرم. مثلا خب این زناور نهایتا، آیا این زن رو اغلا حجت میدونن؟ شیخ میفهمد که نه، بنایی بر این ندارن اغلا. یعنی اون چیزهایی که در مورد مرادات الفاظ گفتیم اینجا وجود نداره. بله به جهت حجیت مطلق زن اونجا میتونه حجت باشه، ربطی به بحث فعلی ما نداره. حجیت مطلق زن بحث دیگریه. حجیت مطلق زن چی میخواد بگه؟ حجیت مطلق زن میخواد این رو بیان بکنه، محضر شما که عرض بکنم که شما اگر باب علمت منصد باشه در احکام، اونجا به مطلق زنون میتونی عمل بکنی. حالا اگه این زنت حاصل از قول لغوی هم از چه اشکال داره با همه تفاصیلی که اونجا داریم؟ دعوای ما سر زن خاصه. حالا نکته جالب اینه که شیخ در پایان ما رو میرسونه به چی؟ همون مسئله انسداد که انشالله رو میرسیم. ببینید دوستان، این تفکیک حیثیت تصوری لفظ که معنای لفظ هست از حیثیت تصدیقی اون که مراد از لفظ هست، این رو ما تو اصول فقه و کتب متأخر خیلی واضح و روشن خوندیم، خیلی هم روش تأکید کردیم. بر همین اساس علامات الحقیقت و المجاز رو از اصول لفظیه جدا کردیم، گفتیم اصالت الحقیقه به ما موضوع الفاظ نمیده، یادتون باشه، به همه تفاصیلی که در اونجا داشتیم. این تفکیک به این شکل روشن نیست الان در رسائل. این الان شما خواهید دید که شیخ در اینجا برای بحث حیثیت تصوری اصلا شاید اینطوری بگیم که شیخ اینجا مسئله معنای لفظ رو فقط تصوری نمیبینه، شاید بتونیم مراد استعمالی رو هم داخل در بیان شیخ کنیم. لذا ادبیاتی که ما داریم اینجا اون رو مطالعه میکنیم متفاوت با ادبیات اصول فقه و انشالله بعدا کفایه رو میخونید و حتی با ادبیات کفایه، این متأخرین که خیلی واضحه این مرز براشون. لذا این رو در ذهن داشته باشید. الان به یه نکاتی میرسیم، این یک کمی پررنگ میشه و مسئلهش مطرح خواهد شد. این نکته. نکته دوم این که از بحثی که الان میخونیم، یعنی حجیت قول لغوی و بعد حجیت اجماع منقول و بعد حجیت شهرت، این سه تا بحث اساسی هن در نگاه مرحوم شیخ انصاری که بر اساس اونها ایشون یک سازمانی درست میکنه که بعدن در فقه کثیرن ما از اون استفاده میکنه، سازمانی که میتونه معرفش، حالا خودش بعد توضیح داده بشه، بعدن مسئله تراکم زنون باشه. یعنی شیخ از اینجایی که الان وارد میشیم که حجیت قول لغویه و بعد اجماع و شهرت، دیگه از وضعیت قالبی نگاه کردن و صفر و یکی نگاه کردن به حجج نزد فقها خارج میشه و میره به سمت یه نگاه طیفی به مسئله حجیت. اینو داشته باشید، اینی که الان دارم اینجا عرض میکنم داشته باشید. اینجا داریم اجماع منقول میخونیم، ادامه هم خواهیم داشت. نگاه طیفی به مسئله حجیت یعنی چی؟ یعنی حجیت دیگه در نگاه شیخ نتونید که این حجت از این حجت نیست، نه، بعضی از ادله میتونن متمم حجیت باشن، میتونن پررنگتر کنن حجیت یک مطلع، یه دلیل دیگری رو روی همدیگه میتونن حجیت یک فتوا یا قولی رو پررنگ کنن، روی همدیگه میتونن حجیت یک سندی رو پررنگ کنن، فراتر از اون روی همدیگه میتونن حجیت یک فهم دلالی رو پررنگ کنن. یکیش همین قول لغویه. ببینید اینجا قول لغوی رو شیخ الان خواهیم خوند، حجت نمیدونه از باب زنون خاصه، اما میگه ما لابد منهیم ازش، از باب انسداد، حالا میشاله میرسیم، و بعدن این رو در فقهشون دخالت میده. لذا ایشون اول باب بی تو مکاسب، حالا میرسید در پایه 8 تو مکاسب، اونجا بی و اول میاد از مصباح تعریفشون بیان میکنه و بعد اون تعریف رو استفاده میکنه، کار میکنه باهاش، با اینکه حجت قول لغوی رو مستقلا حجت نمیدونه. پس این نکته رو هم داشته باشید. ببینید، و اما القسم الثانی و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر. بحث دوم چیه؟ بحث در مورد ظنیه که عمل میشه به او، استفاده میشه برای تشخیص ظواهر، که تشخیص ان اللفظ المفرد الفلانی كلفظ سعید او صيغه افعل او ان المركب الفلانی كالجمله الشرطيه ظاهر به حکم الوضع في المعنى الفلانی. بحث ما در اینجا چیه؟ بحث ما اینجا صغرای حجیت ظهوره. بحث ما در اینجا اینه که ما میخوایم اینو بگیم که ظن در اینجا یعنی ظن در تشخیص ظواهر. دوستان باز این ظواهر فراتر از اوضاع لغوی است. همونجا هم یادتون باشه، ببینید صفحه برگردیم، همون القسم الثانی تو صفحه 136 ایشون فرمود ما یعمل تشخیص اوضاع الالفاظ و تمیز مجازات ها حقایق ها و ظواهر ها خلاف ها. یعنی شیخ اینجا هم مسئله حقیقت و مجاز و وضع الفاظ رو بحث میکنه، هم ظواهر رو. ببینید اینا تو نگاه کفایه تقریبا و بعدا در نگاه متأخرین خیلی تفکیک شد، یعنی باب معنای لفظ شد باب تصور، باب که تو همون تفکیک ها اونجا بحثای بعد روش بکنیم، باب ظهور یک بابی شد، باب حجیت ظهوری باب دیگری شد. شیخ کنه اینطوریه که تا پیش از این داره در مورد چی حرف میزنه، همون طور که اونجا هم فرمود قسم اول چیه؟ ما یعمل تشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادتی. اونجا ما داریم مراد جدی متکلم رو تثبیت میکنیم که البته روی حجیتش بحث کردیم. اینجا مرحله قبل از مراده، میخوایم ظاهر رو ببینیم چیه. ببینید اونجا ظهور داشت، یعنی ظهور مفروغ عنه بود، فرض میکردیم ظهور داره. حالا میخواستیم بگیم آقا احتمالات خلاف رو میتونی رد کنی یا نه؟ او کسی که قائل به اصالت و ظهور بود میگفت بله آقا احتمال خلاف رو رد کن. اینجا هازا اول کلام مطلبه، در اصل ظهوره، اصل ظهوری بار به صورت وجدانی به من داده میشه، قطعا من این ظهور رو کشف میکنم که این ظاهر از عبارت، یه بار با یه سری امارات ظنی اینو میفهمم که ظهور اینه. حالا سوال اینجا اینه، اگر من خود ظهور رو، نه مراد متکلم رو، اصل ظهور رو با امارات ظنی فهمیدم، این فهم من، این ظنونی که اینجا دارن فهم من میدن حجتن یا نه؟ لذا بحث اینجا باز هم به یه معنا تصدیقیه، ولو مایه های تصوری هم داره. حالا در ادامه میبینید در عبارت شیخ، این به خاطر اینکه این مرزهای متأخر تو رسائل پررنگ نیست. ایشون میفرماید حالا مثل تشخیص این که آقا فلان لفظ مثل لفظ سعید، یادتونه از روز اول سر لفظ سعید دعوا بود، یکی از بحث‌های مهمه صحیح و عام هم در مورد لفظ سعید بود، یکی از بحث‌های مهمی که آقای مظفر توی صحت حمل و سلبم داشت در مورد بحث سعید بود که فتیمم و سعیدن یعنی چی؟ این مطلق وجه الارضه یا تراب فقط منظوره؟ اون بحثی که اونجا بود. او صیغت افعل یا مثلا صیغه افعل ظاهره در چیه؟ او ان المرکب الفلانی یا یه مرکبی مثل جمله شرطیه. آقا جمله شرطیه ظهور در علی تلازم داره یا تلازم علی یا تلازم علی انحصاری، کدومه اینا یادتونه دیگه در بحث مفهوم شد. دعوا سر اینه که تشخیص ان لفظ فلان و فلان و فلان ظاهرون به حکم الوضع فی المعنى الفلانی، به حکم وضع، به حکم وضع ظاهر در فلان معناست، ظاهر در فلان معناست. و ان الامر الواقع عقیب الحذر ظاهرون به قرینت وقوعه فی مقام رفع الحذر فی مجرد رفع الحذر دون الالزام. یادتون مسئله الامر بعد الحذر رو که آقا الان بعد الحذر آقا یدل علی الوجوب یدل علی خدمت شما که عرض کنم مطلق الجواز چیه؟ ایشون میگه اینجا هم همینه. آقا یک زنونی به من بگن که الامر عقیب الحذر دال بر چیه؟ دال بر مطلق جوازه نه بر وجوب. حالا و ظن الحاصل هنا یرجع الی الظن بالوضع اللغوی اول انفهام العرفی. ظنی که اینجا حاصل میشه حاصل چیه؟ حاصل ظن من به معنای لغوی این الفاظ یا انفهام عرفی، یا انفهام عرفی. ببینید معنای لغوی یه بخشه ولی قطعا الامر عقیبت هست که دفعه مستر معنای لغویش نیست. خود شیخ میفهمد به قرینته که اینجا قرار گرفته، لذا قطعا دعوا سر مستعملون فیه. گرچه ما قبلا خوندیم که میتونه بیش از این باشه، ما قبلا خوندیم که امر اصلا معانی مختلفش نرفتی به مستعملون فیه داره، نرفتی به یادتونه موضوع له، بلکه به دائی و تفاوت دائی ربط داره که الان بحث دیگری بود. شیخ میفهمد این حاصل یا ظن ماست به معنای لغوی یا ظن ما به انفهام عرفی، یعنی عرف این طوری این رو میفهمه در اینجا که قرار گرفته. قطع ندارم، اگه قطع داشتم بگی فقط میفهم سراغ حجیتش، اینجا فهم عرفی. ول اوفق بالقواعد عدم الحج عدم حجیت ظن هنا. اون چیزی که نزدیک به قواعد اصولی ماست اینه که اینجا ظنی نداریم، ببخشید اینجا حجیتی نداریم برای این ظن. چرا؟ لأن ثابت المتیقن هیه حجیت و زواهر. اون چیزی که متیقن و به صورت یقینی ثابته حجیت زواهره، نه ظاهریت یه لفظ، حجیت ظاهریت یک لفظ. و اما حجیت و زن فی انهازا ظاهرون، این حجیت این که این زن میگوید هازا زاین ظاهریتش را اثبات کند. حجیت ظواهر بعد الفراغ عن ظاهریتیه، یعنی ظاهریتش ثابت شده سراغ حجیتش میریم. اینجا تو اصل ظاهریتش گیریم. شیخ میفهمم اینجا ما دلیلی بر حجیت ظن نداریم. ادا وجوه ذکروها فی اثبات جزئی من جزئیات حاضر مسئله، جز بعضی از وجوهی که برای اثبات یه جزئی از جزئیات این مسئله، این مسئله به دست نسبت زنون با اوضاع لغوی مسئله بزرگه، یه بخشش قول لغویه، اینو براش دلیل آوردن. بعضیا خواستن بگن که این به صورت ظن شخصی حجتیاتون آقای مظفرم از این بحث کرد و گفت که حجت نیست، نه به دلیل عقل نه به دلیل عقلا نه به بحثایی که اونجا داشتید دیگه. و هی حجیت قول لغویین فی الاوضاع، حجیت قول اهل لغت در اوضاع. اوضاع چیه؟ اوضاع موضوع له ها، یک دعوای دیگه تو حجت قول لغویینه، چون بسیاری از لغویون مستعملون فیها رو میدن نه موضوع له. اینم باز یادتون آقای سبحانی در تنسیس اهل لغت اول بحث، یعنی پایان بحث علامات الحقیقت و المجاز تو المجاز فرمود فان المشهور کونه من الظنون الخاصه، مشهور اینطوری گفتن که این از ظنون خاصه است که التي ثبتت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم. گفتن این از ظنون خاصه است، یعنی چی از ظنون خاصه است؟ یعنی حجت نه به واسطه دلیل انسداد که میاد مطلق ظن حجت میکنه، اون که دیگه خصوصیتی درست نمیکنه که، این نه به شخصیهی و خصوصیتیهی حجته، یعنی اصلا قبل از مسئله انسداد این حجت. ما قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیه و ان کانت الحکمت فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها فان الظاهر ان حکمت اعتبار اکثر الظنون الخاصه و غیرها انسداد باب العلم. آقا اینجا یک عبارتی مرحوم شیخ داره، عبارت خلاصه یه مدلیه. شیخ میفرماد که خب اولا حجیتش که اونایی که میخوان ادعا بکنن میگن حجیتش از باب ظنون مطلق ظنون و انسداد نیست، گرچه حکمت حجیتش از باب انسداده. بعدشون در ادامه میفرماد که حکمت حجیت خیلی از ظنون از باب انسداده. دوستان این که حکمت یه چیزی از باب انسداد غیر از اینه که دلیل حجیت چیزی انسداده. ببینید یه بار انسداد حیث تعلیلی داره. یعنی چی؟ یعنی علت هست. چون انسداد دارم مثلا مطلق زن حجت که یکیش خبر واحد شاید باشه، یکیش این باشه، یکیش فلان باشه. یه بار نه، حکمته، یعنی چون که در بسیاری از ابواب فقهی من به انسداد میخورم، شارع این راهو برای من باز گذاشته که با این بتونم تلاش کنم به واقع برسم. این راه ها رو به خصوص گفته، آقا این راه درسته، این راه درسته، این راه درسته، این راه درسته، با این 4-5 تا راه میتونی بری. چرا؟ چون خیلی از با فاصله گرفتن از دوران معصوم خیلی از ابواب علم ما به واقع میتونه بسته بشه. اون حجیت مطلق زن وقتی که علت میشه نه حکمت، او یعنی چی؟ یعنی من با ادله انسداد ثابت بکنم که اصلا راه علم بسته است و اصلا ما به واسطه ظنون خاصم راهی به واقع نداریم، لذا مطلق ظنون حجت هم. لذا این علیت داره برای اثبات حجیت مطلق ظنون انسداد. اما وقتی میگیم حکمت یعنی چی؟ یعنی با دیدن این شاره بعضی از راه ها رو باز گذاشته. حکمتش این بوده که ما بتونیم به طوری به واقع برسیم تو فضایی که خیلی از راه های علم بست است. و این کانت الحکمت و فی اعتبارها انسداد و باب العلم فی غالب مواردها، گرچه حکمت در اعتبار این ظنون خاصه اعتبار چیه؟ انسداد در باب علم در غالب موارد خدمت شما که از کنم این ظنون. فان الظاهر ان حکمت اعتبار اکثر ظنون الخاصه که اصالت الحقیقه، مثل اصالت الحقیقه که قبلا تو همین بحث حجت ظهور خوندیمش، المتقدم ذکرها و غیرها، انسداد و باب العلم فی غالب مواردها من العرفیات و شرعیات، هم در موارد عرفی این رابطه خود مردم با هم دیگه، هم در شرعیات، چون باب انسداد و مسئله انسداد وجود داره و به قطع رسیدنه میتونه مشکل بشه. البته بعد اینو میگم بعد تفکیک بشه تو خود باب انسداد ها، چون اگر قطع و کامل منتفی کنیم دیگه ظن خاص نیست. اینجا بعد اینطور ظاهرا معنی بشه که این، یعنی خدمت شما که عرض بکنم، این راه ها رو اگر ببندیم دیگه خیلی به واقع رسیدنه به سختی به وجود میاد. خلاصی از او عبارات مهم مسئله انسدادی که باید با خود عبارات انسداد بتونیم اینجا رو جمع کنیم. نه فقط هم در شرعیات، حتی عرف که میاد اینو حجت میکنه، چون در خود محیط عرف مسئله انسداد وجود داره. تو خود محیط عرف، یعنی در خود عرف وقتی که میرسن به مکاتباتشون، نامنگاری هاشون، شهادت هاشون، اقرار هاشون، دقت میکنید این مسئله وجود داره. یعنی مسئله انسداد، یعنی چون مسئله انسداد وجود داره، حکمت اقتضا میکنه که ظنون خاصه رو اونجا حجت بدونه. خب ون ول مراد به ظن المطلق ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم به خصوص الاحکام الشرعیه. ظن مطلق چی؟ قبلا هم گفتیم، شیخ هم خودی مفصل بخش زیاد از جلیک اصلا مورد انسداد، اون چیزیه که اعتبارش ثابت میشه از چه جهت؟ از باب انسداد باب علم به خصوص احکام شرعیه. چون من نمیتونم به احکام شرعیه برسم با اون مقدماتی که اونجا هست و کلبهائم و المجانین نیستم و احتیاطم خلاف مزاق شعرا و همه اونها 3-4 تا مقدمه که اونجا داریم، حکم میکنن به حجیت مطلق زن، حالا یا علل حکومه یا علل کشف. مقابلش چیه؟ مقابلش زن خاصه. و به زن الخاص، مراد از زن خاص چیه؟ ما ثبت اعتباره لا لأجل الاسترار الى اعتبار مطلق زن بعد تعذر العلم. زن خاص اون چیزی که اعتبارش چطوری ثابت میشه؟ اعتبارش به خاطر اضطرار از تعذر علم نیست، نه به خاطر اینکه به اضطرار میافتیم چون که دیگه راه ها بر ما بسته است، نه، چون اونجا دلیل خاص داریم از شارع به حجیت اون مطلب. یعنی چی؟ یعنی اینجا خود خبر واحد به ما هو و خبر واحد حجته، برخلاف حجیت مطلق زن. اونجا مطلق زن، عنوان مطلق زن نه که حجت میشه. حالا مصادیقی داره، خبر واحد میتونه جزش باشه، قول لغوی جزش باشه، شهرت جزش باشه، اجماع جزش باشه، این همه جزش باشه. این اونجا اصلا عنوانی که حجت میشه مطلق زنه. اینجا عنوان خود خبر واحده، خود اجماع، خود شهرت، اگه حجت بدونیمش. خیلی خوب، حالا در ادامه شیخ میخواد استدلال هایی که اینجا بر این مطلب شده رو بیان بکنه و مطرح بکنه در این باب. استدلال ها همینه که یه دهی گفتن آقا عقلا متفقن جمیعن به چی؟ به رجوع الى اهل الخبره، و متفقن بر این که وقتی که معنی الفاظ رو نمیدونیم و بریم پیش کسایی که اهل لغتن، معنی الفاظ رو بر ما توضیح دادن، کشف کردن، مشخص کردن، اونا باید به ما بگن. دقت فرمودید؟ اونا باید به ما بگن. شیخ این مطلب رو رد میکنه و میگه کل این حجیتی که دارید میگید از باب شهادت، چیز بیشتری گیر ما نمیاد. باب شهادت هم بعد همون کتاب و شهادت است، اجتماع شرایط شهادت باشه، بعد دو نفر باشن، عادل باشن، فلان باشن، خب رویتشون هم تو مسئله ثابت شده باشه، بتونن شهادت بدن. اون وقت قول لغوی از باب شهادته که حجته، نه قول لغوی به ما هو و قول لغوی. شما میخواستید قول لغوی به ما هو و قول لغوی رو حجت کنید، اینطوری نمیتونید این کار رو انجام بدید. حالا این انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.